در نخستین لحظات آغازین روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه اول دیماه سال 1390 خورشیدی برابر با 22 دسامبر سال 2011 میلادی است. در این حد فاصله شب و روز، عزیزان شنونده، هم شب و هم روزتون بخیر. هرچند روزی نو آغاز شده، اما مناسبت همچنان یکیست. همچنان تا طلوع خورشید شب یلدا ادامه داره. شب یلدا شاید تنها شبیست که چندان هم در انتظار آفتاب عالمتاب نیستیم، چرا که قصه و روایت و حکایت و شعر و شمع و موسیقی برای خودش دنیایی داره و چه دنیای زیباییست. اما خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل هم در این شب نیازی بیچون و چراست. همه اینها در مجله نیمه شب یلدای رادیو فردا، مجله‌ای که با خبر آغازش میکنیم در این طولانی ترین شب سال، و پس از اون نور ذره ذره بر تاریکی پیروز خواهد شد. تازه ترین خبرها از جهان پیرامونمون از بابک غفوری آذر.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. 39 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای با انتقاد از شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم گفتند گرم کردن تنور این انتخابات به تحکیم استبداد کمک کرده و در تقابل با تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران است. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان سیاسی در نامه خود به بررسی وضعیت سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم پرداخته و گفتند که ایران اکنون شاهد انسداد کامل سیاسی است و فضای سنگین امنیتی و نظامی بر آن حاکم است. 39 زندانی سیاسی در نامه خود نوشتند رهبران جنبش اعتراضی آقایان موسوی و کروبی در زندان خانگی تحت شدیدترین فشارها هستند. بسیاری از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، دانشگاهی، فرهنگی و حقوقدان در زندان به سر می‌برند و کمترین نشانه از آزادی بیان، فعالیت آزادانه مطبوعات، احزاب و سایر نهادهای مدنی وجود ندارد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله جاسبی پس از پایان جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اعلام کرد که آقای رفسنجانی با تصویب اعضا مجدداً به عنوان رئیس هیئت امنای این دانشگاه انتخاب شده است. در وبسایت این دانشگاه آمده است عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان 4 ساعت جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد این خبر را اعلام کرد. آقای جاسبی افزود که در جلسه آینده هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتخاب رئیس دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد. در پی دعوت جدید ایران از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران و انجام گفتگو، سخنگوی آژانس روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال انجام چنین سفری وجود دارد. جیل تیودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این مورد گفت ما در حال بررسی احتمال انجام چنین سفری هستیم، ولی در این مورد توضیح بیشتری نداد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز سه‌شنبه موضوع دعوت دوباره جمهوری اسلامی از یک تیم ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران را تایید کرد. دولت چین روز چهارشنبه در مورد واردات سنگ آهن از ایران به شرکت‌های چینی هشدار داد و آن را دارای کیفیتی نازل خواند. چین می‌گوید طرف‌های ایرانی به تعهدات تجاری خود عمل نمی‌کنند. سنگ آهن از اقلام اصلی صادراتی ایران پس از نفت است و چینی ها با تولید نزدیک به 45 میلیون تن فولاد در هر ماه سنگ آهن ایران را خریداری کرده و پس از تبدیل به فولاد با ارزش افزوده به ایران می فروشند. به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی چین گفته است که شرکت های ایرانی به خاطر استفاده از سنگ آهن کم کیفیت و خودداری از تحویل مواد به شدت به منابع شرکت های چینی ضرر زدند.
سپاسگزارم. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدیم و آنچه که گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا درباره آنچه که او بازی خطرناک جمهوری اسلامی خواند هشدار داد و گفت این میتواند آمریکا و سایر کشورها را درگیر جنگی ناخواسته کند. در عراق جدال سیاسی میان نوری المالکی و ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی همچنان ادامه دارد. با یک تحلیلگر مسائل عراق گفتگو کرده ایم.
و آمریکا زمانی که میخواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی این بود که این توافق بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه.
سه روز عزای عمومی به مناسبت درگذشت قهرمانی ملی. واسلاو هاول، قهرمان ملی مردم چک. مردی که میگفت
پravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
عشق و راستی باید بر دروغ و تنفر پیروز شود. از گفته های واسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین چک. از فرشته نجاتی در جنگ جهانی دوم برایتان خواهیم گفت که ایرانی است. مجله اقتصادی هفته و همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران به بازی خطرناکی دست زده که میتواند اوضاع خاورمیانه را بغرنج کند و ایالات متحده و دیگر کشورها را به جنگی ناخواسته وادارد و یا در یک مسابقه تسلیحات اتمی درگیر کند. ژنرال مارتین دمپسی این هشدار را در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN عنوان کرد. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
ژنرال مارتین دمپسی، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا، در سفری 8 روزه به خاورمیانه بزرگ رفته است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در این سفر از عراق تا افغانستان و از کویت تا عربستان یک موضوع در گفتگوهای رسمی و خصوصی با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است: نگرانی از خطر جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن. و ژنرال دمپسی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN هشدار داده که حکومت ایران بازی خطرناکی را آغاز کرده که میتواند خاورمیانه را به جنگ بکشاند. او نسبت به اشتباه محاسبه مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داده است. ژنرال دمپسی به CNN گفت نگرانی بزرگ من اشتباه محاسبه مقام‌های ایرانی نسبت به عزم آمریکاست. به افزود هر گونه اشتباه محاسبه‌ای می‌تواند به مفهوم کشاندن آمریکا به کشمکشی باشد که برای منطقه و جهان یک تراژدی خواهد بود. عالی ترین ژنرال ارتش آمریکا همچنین در یک اظهار نظر بی پرده در مورد پهپاد یا هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا که در خاور ایران سقوط کرد، به گزارشگر CNN گفت که ایالات متحده به طرق مختلف مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران است. وی با تاکید افزود که بی تدبیری و بی احتیاطی خواهد بود اگر در مورد حکومتی که خود را دشمن ایالات متحده نامیده اطلاعی نداشته باشیم. CNN در گزارشی که در مورد هشدارهای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به دولت ایران منتشر کرده، اضافه می‌کند که در پشت پرده ژنرال دمپسی بی سر و صدا مدیریت برنامه جاری نظامی برای حمله احتمالی علیه تأسیسات تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی را رهبری می‌کند تا در صورت صدور فرمان رئیس جمهور آمریکا به اجرا گذاشته شود. ژنرال دمپسی در این زمینه به CNN گفت که گزینه‌های چندی در دست بررسی است و این نسبت به پیشرفت مطالعاتی این گزینه‌ها هم ابراز رضایت کرد و اظهار داشت مطالعات تا آنجا پیشرفته که در صورت لزوم قابل اجرا خواهند بود. ژنرال آمریکایی در مورد اقدام احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی در ایران هم گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل پیش از اقدام خود به آمریکا اطلاع دهد. او افزود که اطلاعات محرمانه با اسرائیل مبادله می شود و آمریکا می کوشد تا به این کشور اطمینان دهد که نگرانی آنها را درک می کند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مورد آغاز یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه اظهار داشت که بردباری کشورهای دیگر در مورد پیشرفت تسلیحات اتمی ایران به انتها رسیده و اگر دولت جمهوری اسلامی به اسلحه اتمی مسلح شود، سعودی‌ها هم به دنبال توانایی تولید آن خواهند رفت. به این ترتیب چنین مسابقه تسلیحات اتمی برای کل خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. پیش از این آقای لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود که به باور او ایران تا یک سال میتواند بمب هسته‌ای تولید کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون در این زمینه واکنشی ابراز نکرده‌اند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در عراق بحران سیاسی بین دولت نوری المالکی و ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی همچنان ادامه دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری حاضر شد و آخرین مواضع خود را درباره این بحران اعلام کرد. همکارم مراد ویسی از بحران سیاسی در عراق گزارش می دهد.
درست یک روز پس از آنکه آخرین نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کردند، حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق صادر شد. یک روز بعد نیز دامنه بحران سیاسی در عراق گسترده تر شد و نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه سال مطلق معاون سنی مذهب خود را از کار برکنار کرد. نوری المالکی صبح چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت حکم بازداشت طارق الهاشمی را دادگاه و به دلیل دخالت وی در اقدامات تروریستی صادر کرده. اما نوری مالکی گفت صالح مطلق را من و بر اساس اختیارات قانونیم از کار برکنار کرده ام.
قضا القضاء هو الذي يقرر المحاكمه لا نتدخل بشان القضاء. اما اقاله اي وزير بموجب الماده 78 من الدستور هي صلاحيه رئيس الوزراء.
آقای مالکی همچنین در حالی که طارق الهاشمی همکنون در مناطق کردنشین شمال عراق است، از مسئولان اقلیم کردستان عراق خواست تا وی را تحویل دادگاه دهند.
ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
ما از برادرانمان در اقلیم کردستان می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و طارق الهاشمی را به عنوان متهم تحویل مراجع قضایی بدهند و اگر این اقدام را انجام ندهند مشکل پیش خواهد آمد.
وعدم التسليم او السماح له بالهروب قد يثير مشاكل.
پیش از این سخنان نوری المالکی، طارق الهاشمی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شمال عراق گفته بود فقط در برابر دادگاهی عادلانه، آن هم با حضور ناظرانی از اتحادیه عرب و سازمان ملل حاضر خواهد شد.
مؤكد استعدادي للمثول امام القضاء.
حاضرم در دادگاهی در اقلیم کردستان عراق به اتهامات موجود پاسخ دهم. نمایندگان اتحادیه عرب و نهادهای مدافع حقوق بشر باید در چنین دادگاهی حاضر باشند. مواضع سیاسی من در سالهای گذشته معلوم و مشخص است و البته مطمئنم که برخی دولت‌های خارجی پشت تحرکات اخیر علیه من هستند.
هناك اجنده خارجيه ولدي معلومات الدول التي حركت هذه الملفات ضد الهاشمي.
با وجود اعلام چنین شرطی از سوی طارق الهاشمی برای حاضر شدن در دادگاه، نوری المالکی گفته است مداخله خارجی را در پرونده طارق الهاشمی نمیپذیرد.
هذا كلام كبير. جامع العربيه جاي على قضيه جنائيه.
این حرف بزرگی است. چرا اتحادیه عرب و سازمان ملل بخواهند در مسائل جنایی ما دخالت کنند؟ اعترافات علیه طارق الهاشمی موجود است و احتیاج به سر و صدا ندارد. او میگوید من در مسائل تروریستی دخالت نداشتم. شاید همین طور باشد، اما همه چیز باید از مسیر دادگاه و قانون اساسی عبور کند.
قضیه جنائیه اعترافات موجوده عرضت على القضاء، القضاء يمارس دوره قد يثبت او قد لا يثبت.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان معتقدند حالا عراق در بحران سیاسی فرو رفته که امریکایی ها نگران بودند بعد از خروج نیروهایشان از عراق پدید آید. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت از جمله این کارشناسان است و می گوید
ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته با کمک آمریکا بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت و آمریکا زمانی که می‌خواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی که در عراق اعلام می‌شد این بود که این توافق کامل شکل نگرفته و بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی اولین اتفاقی که برای عراق می‌افته به هم ریختن این توافق و در نتیجه شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه.
از طرف دیگر عیاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه و همپیمان طارق الهاشمی و صالح مطلق نیز گفته است
قطعاً ایران از خروج نیروهای آمریکایی از عراق خوشحال است و سعی دارد از این خلا استفاده کند، اما این برای ما و مردم عراق قابل قبول نیست. ما هیچ گونه دخالتی را از سوی کشورهای همسایه نمیپذیریم.
و نهایت اینکه در حالی که بحران رو به گسترش است، آقای علاوی گفته است
دموکراسی در عراق رو به نابودی است و نیاز است که تا زمان برگزاری انتخابات آینده شخصی کشور را مدیریت کند. پیشنهاد من در شرایط فعلی تشکیل یک ائتلاف ملی است.
علی‌رغم این سخنان عیاد علاوی و تقاضای وی برای کنارگیری نوری المالکی از قدرت، آقای مالکی صبح چهارشنبه در کنفرانس خبریش گفت جریان تحت رهبری وی اکثریت را در پارلمان در دست دارد و تا هنگامی که حکومت اکثریت وجود داشته باشد او به کار خود ادامه خواهد داد.
مراد ویسی گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بیاد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دولت عراق در تصمیم خود برای بستن اردوگاه اشرف تجدید نظر کرده است. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که به خواهش دبیر کل سازمان ملل متحد 6 ماه دیگر به ساکنان اردوگاه اشرف مهلت می‌دهد تا به مکان دیگری منتقل شوند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار بشنویم.
در پی بالا گرفتن کشمکش بر سر ادامه سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در روزهای گذشته، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت عراق اجازه ادامه سکونت ساکنین اردوگاه اشرف در محل این اردوگاه را به مدت 6 ماه تمدید می کند. آقای مالکی گفت دولت عراق با توجه به خواهش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل این تصمیم را گرفته است. نخست وزیر عراق افزود این 6 ماه از ماه نوامبر شروع و محاسبه می شود. به گفته نوری المالکی سازمان ملل تا پایان ماه جاری میلادی یعنی 9 روز دیگر 400 تا 800 نفر از ساکنین اردوگاه اشرف را به کشورهای دیگر منتقل می کند. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری میلادی اردوگاه اشرف را خواهد بست و ساکنین آن را به جای دیگری منتقل می کند. در واکنش به این تصمیم دولت عراق، رهبری سازمان مجاهدین اعلام کرد که بیش از 3000 نفر از اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف در صورت داشتن تضمین از سوی سازمان ملل و دولت آمریکا حاضر به نقل مکان به محل دیگری هستند. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در پاریس اعلام کرد که ساکنین اردوگاه اشرف علل اصول حاضر به نقل مکان به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد هستند، به شرطی که سلامت جانی آنان تضمین شود. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم رجوی حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بان کیمون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است که با انتقال ساکنین اردوگاه اشرف به محلی دیگر مخالفتی ندارد، به شرطی که این نقل و انتقال زیر نظر نیروهای سازمان ملل آمریکایی و یا اروپایی و بدون دخالت نیروهای عراقی عملی شود. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل هم روز سه‌شنبه گفت مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل به عراق تلاش می‌کند در تماس با مقام‌های عراقی و ساکنین اردوگاه اشرف به پیدا کردن یک راه حل عملی کمک کند. مقام‌های آمریکایی هم روز دوشنبه اعلام کردند که در صورت نقل و انتقال ساکنین اردوگاه اشرف به محل دیگری، اردوگاه جدید زیر کنترل دولت عراق خواهد بود، اما سازمان ملل بر آن نظارت خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکایی، اعضای مجاهدین که نمیخواهند به ایران و یا کشور دیگر بروند، می توانند با اقامت در اردوگاه جدید تقاضای پناهندگی از سازمان ملل کنند. آلیستر برت، وزیر خاورمیانه بریتانیا، امروز سه‌شنبه گفت در تماس تلفنی با هوشیار زباری، وزیر خارجه عراق، آقای زباری به او گفته است که به رغم عدم همکاری ساکنین اردوگاه اشرف با دولت عراق، مقام‌های این کشور در همکاری با سازمان ملل و نشان دادن انعطاف در پی یافتن راه حلی رضایتمند هستند. در اردوگاه اشرف بیش از 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق زندگی می کنند. این افراد در پی آغاز همکاری سازمان مجاهدین با دولت صدام حسین در دهه 60 خورشیدی و کمک این سازمان به صدام حسین در جنگ با ایران به عراق برده شدند. 8 ماه پیش نیروهای عراقی با حمله به اردوگاه اشرف تلاش کردند این اردوگاه را ببندند. به گفته سازمان ملل، در جریان این حمله و در پی مقاومت ساکنین اردوگاه 34 نفر کشته شدند. سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی که برای براندازی دولت جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند، از سوی دولت آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.
به مناسبت درگذشت واتسلاو هاول، جمهوری چک از روز چهارشنبه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته در آمدند و روز جمعه رأس ساعت 12 ظهر 1 دقیقه سکوت در سراسر کشور برقرار خواهد شد. جمهوری اسلوواکی، جایی که روزی همراه جمهوری چک فعلی کشور چکسلواکی را تشکیل می‌داد، نیز روز جمعه را روز عزای عمومی اعلام کرده است. پس از مراسم 1 دقیقه سکوت در سراسر کشور، مراسم تشییع و انتقال جنازه واتسلاو هاول از کلیسای جامع ویتوس، بزرگترین کلیسای جمهوری چک، انجام خواهد شد. تابوت واتسلاو هاول بر یک درشکه تاریخی توپدار ارتشی که اسب‌ها آن را می‌کشیدند، روز چهارشنبه به سالنی ویژه در قصر تاریخی پراگ منتقل شد. این کالسکه تاریخی که از موزه ارتش جمهوری چک به امانت گرفته شده بود، نزدیک به 80 سال پیش برای تشییع جنازه اولین رئیس جمهوری چکسلواکی توماس گاریک ماساریک استفاده شده بود. در چند روزی که از مرگ واتسلاو هاول می‌گذرد، مردم در بخش قدیمی شهر پراگ در مقابل محلی که تابوت رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک در آن قرار داده شده بود، گرد آمدند و صفوفی طولانی را تشکیل دادند. گل و شمع در دست، یک به یک فرصت یافتند تا به او که قهرمان ملی و ناجی مردم در رهایی از کمونیسم خوانده شده، ادای احترام کنند. واتسلاو هاول روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان ریه درگذشت. رئیس جمهوری فعلی کشور واتسلاو کلاوس هنگام اعلام رسمی درگذشت هاول، او را نماد و سمبل جمهوری مدرن چک خواند و گفت: هاول با مبارزه شجاعانش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد. یکی از انتقاداتی که به واتسلاو هاول در سالهای 90 میلادی و پس از فروپاشی کمونیسم وارد می‌شد این بود که چرا مقامات رژیم کمونیستی را از کار بیکار نکرده. پاسخ او این بود که ببخشید اما فراموش نکنید. مردی که در زمان حیاتش نیز قهرمان ملی مردم چک بود، جمله معروفی داشت که همیشه ورد زبانش بود. او می گفت: مهر و راستی باید بر دروغ و تنفر غلبه کند. از زبان خودش بشنویم و غریوهای شادی مردم پراگ را در ستایشش.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
در تشییع جنازه واتسلاو هاول، شخصیت‌های بسیاری از سراسر جهان از جمله هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، شرکت خواهند داشت. خبرها حاکی از آن است که جنازه واتسلاو هاول روز جمعه سوزانده خواهد شد. آتش جنگ جهانی دوم زبانه می‌کشد. داس مرگ نازی‌ها از دروی جان میلیون‌ها تن در رزمگاه‌ها حتی دمی هم باز نمی‌ایستد. و دور از رزمگاه ها این یهودیان و کولی ها هستند که خطر مرگ بیش از همه تهدیدشان می کند، مگر آنکه فرشته نجاتی از راه رسد. آنچنان که علی رضا طاهری از رادیو فردا می گوید، یکی از همین فرشته های نجات یک دیپلمات ایرانی بود که اکنون سرگذشتش در کتابی با نام زیر سایه شیر به زبان انگلیسی منتشر شده است.
به لطف استیون اسپیلبرگ، کارگردان نامدار، نیروگر مهمترین جایزه سینمای جهان، جایزه اسکار و آفریننده فیلم بیادماندنی فهرست شیندلر، اسکار شیندلر را بسیاری میشناسند. اما اندکند کسانی که حتی نامی از عبدالحسین سرداری، یکی از خیشاوندان نزدیک امیرعباس هویدا، از نخست وزیران ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی شنیده باشند. اکنون فریبرز مختاری با کتاب در سایه شیر کوشیده است تا این چهره رهایی بخش صدها و صدها کلیمی از چنگال مرگبار نازی‌های مسلط بر آلمان را از سایه بیرون آورد. عبدالحسین صفاری که درس حقوق خوانده بود در گیرودار جنگ جهانی دوم به گونه ای کاملا اتفاقی و تصادفی زمام مقر دیپلماتیک ایران در پاریس را بلافاصله پس از غنودن عروس شهرهای جهان در آغوش ارتش نازی در دست گرفت. درست 70 سال پیش. در آن زمان دور از پاریس هر روز 10,000 یهودی با قطارهای مرگبار نازی ها در شرق اروپا رهسپار اردوگاه های آدم سوزی بودند. اکنون در پاریس زیر چکمه نازی ها نیز یهودیان را همین خطر تهدید می کرد. یهودیانی اصلا ایرانی که بیشترشان گذرنامه و اوراق شناسایی نداشتند. عبدالحسین سرداری با اشتیاق و همزمان آگاه از خطراتی که در برابرش بود با صدور گذرنامه برای همین کلیمی های رویارو با مرگ راه گریز آنان از چنگال نازی ها را هموار ساخت. هرچند به دقت نمیتوان گفت که چند کلیمی از این راه به ساحل نجات گریختند، اما با قاطعیت میتوان گفت که شمار آنها نزدیک به 2,000 تن بوده است. عبدالحسین صفاری پس از جنگ جهانی دوم 59 سال پیش در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق به تهران فراخوانده و به اتهام اختلاس و سوء استفاده از گذرنامه‌های ایرانی محاکمه شد. 3 سال بعد دادگاه حکم به تبرئه او داد. او سرانجام در حالی که جمهوری اسلامی حقوق بازنشستگیش را قطع کرده بود در سال 1981 به علتی نامعلوم در جنوب لندن بی سر و صدا و در گمنامی دیده بر جهان فرو بست.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. عزیزان شنونده رادیو فردا، همیشه و همه جا با شماست و تنهایتان نمی‌گذارد، به ویژه در این شب یلدا. این رادیو تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما، شادی‌هاتون، نگرانی‌هاتون و تحلیلاتون. این بار با تم یلدا.
الو، من رضا هستم. یکی از شنونده‌های تراپاخور برنامه‌تون. خیلی اسمس دادم زنگ زدم، ولی متأسفانه هیچ کدوم از اسمس‌های منو، زنگایی که دادتون زدم، صدامو پخش نکردید. هنوزم که هنوز باهاتم دوستتون دارم. به امید اون روزی که همتون بیاید ایران، تو تلویزیون ایران همتون رو ببینیم. پخش کنید نکنید، همتون رو دوست دارم. ولی به امید اون روزی که پخش کنید.
علی هستم از ایران. من راننده کامیون هستم. به برای بچه‌های رادیو فلوق پس فردا شب یلا و یتیرین زدا به همه شما مبارک میگم.
من زهره هستم، از پاریس تماس میگیرم. خواستم شب یلدا رو تبریک بگم به همه کسایی که تنها هستن این شب و تو با خانواده‌شون نیستن. انشالله که همین شب خوبی رو بگذرونن.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. شب یلدا رو به شما و تمام ایرانی تبریک میگم. مصطفی هستم از شیراز، راننده کامیون. شب یلدا رو به تمام رانندگان کامیون تبریک میگم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره، اما نخست در آغاز این نیمه باز هم خبرها رو میشنویم از بابک غفوری آذر.
با سلام و شب بخیر دوباره. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید قطع روابط تجاری با امارات صحت ندارد و روابط دو طرف همچنان پابرجاست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صالحی شامگاه چهارشنبه افزود که در این زمینه شایعی به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده که این موضوع صحت ندارد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که البته سیستم سفارش ایران دچار نقض فنی شده بود. بر پایه این گزارش، آقای صالحی همچنین درباره ورود هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا به خاک ایران گفت این اقدامی خصمانه است و به گفته وی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راه‌هایی برای اعلام شکایت در این زمینه وجود دارد و ما از این راه‌ها استفاده کرده‌ایم. 39 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای با انتقاد از شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم گفتند گرم کردن تنور این انتخابات به تحکیم استبداد کمک کرده و در تقابل با تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران است. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان سیاسی در نامه خود به بررسی وضعیت سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم پرداخته و گفتند که ایران اکنون شاهد انسداد کامل سیاسی است و فضای سنگین امنیتی و نظامی بر آن حاکم است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله جاسپی پس از پایان جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اعلام کرد که آقای رفسنجانی با تصویب اعضا مجدداً به عنوان رئیس هیئت امنای این دانشگاه انتخاب شده است. در پی دعوت جدید ایران از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران و انجام گفتگو، سخنگوی آژانس روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال انجام چنین سفری وجود دارد. جیل تیودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این مورد گفت ما در حال بررسی احتمال انجام چنین سفری هستیم، ولی در این مورد توضیح بیشتری نداد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس روز سه‌شنبه موضوع دعوت دوباره جمهوری اسلامی از یک تیم ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران را تایید کرد. دولت چین روز چهارشنبه در مورد واردات سنگ آهن از ایران به شرکت‌های چینی هشدار داد و آن را دارای کیفیتی نازل خواند. چین می‌گوید طرف‌های ایرانی به تعهدات تجاری خود عمل نمی‌کنند. سنگ آهن از اقلام اصلی صادراتی ایران پس از نفت است و چینی ها با تولید نزدیک به 45 میلیون تن فولاد در هر ماه سنگ آهن ایران را خریداری کرده و پس از تبدیل به فولاد و با ارزش افزوده به ایران می فروشند. وزارت بازرگانی چین گفته است که شرکت های ایرانی به خاطر استفاده از سنگ آهن کم کیفیت و خودداری از تحویل مواد به شدت به منابع شرکت های چینی ضرر زدند. و نخستین خط آهن بین شهری افغانستان روز چهارشنبه در ایستگاه شهر شمالی مزار شریف افتتاح شد. مراسم افتتاحیه با حضور مقام‌های دولتی با رسیدن اولین قطار از فاصله 75 کیلومتری ایستگاه مرزی ازبکستان به مزار شریف انجام شد. افغانستان کشوری است که به دریا راهی ندارد و دولت کابل در نظر دارد طرح‌هایی را برای ساخت راه‌آهن به اجرا درآورد.
سپاسگزارم. مجله اقتصادی هفته در نوبت پخش که کاریست از فریدون زرنگار. پیش از اون یادآوری میکنم از اونجایی که شب یلدا شاید که خوابی در کار نباشه، پس ساعت خوب و سرشار از دلخوشی و محبت براتون آرزو میکنم. اگر هم که ناچار باید سر کار باشید فردا، خواب خوش، رویاهای خوشتر و روزی پربار در پی اون براتون آرزو میکنم. یادمون باشه که شب یلداست، به این معنی است که از فردا نور ذره ذره بر تاریکی پیروز میشود.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. یک سال پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ارزیابی دولت و منتقدان از عمل کرده بودن. تلاش برای دستیابی به توافق برای تحریم نفت ایران ادامه دارد. آیا تحریم نفت ممکن است؟ دلار نخرید، ما به شما سکه ارزان می‌دهیم. سیاست تازه بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی سرگردان. پیش از پرداختن به گزارش ها با هم به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش میکنیم.
به رغم مخالفت دولت، مجلس به کلیات طرح مقرری برای بیکاران جویای کار رأی داد. بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار روز یکشنبه در حالی در مجلس آغاز شد که نماینده دولت آن را به دلیل بار مالی عظیم خارج از عهده دولت خواند. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30% حداقل دستمزد و برای متأهلان 50% حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت آن می تواند تا 10 سال ادامه یابد. البته شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نسبتاً مشکل است. از جمله متقاضی باید دست کم 1 سال جویای کار بوده باشد، معتاد نباشد و سابقه محکومیت نداشته باشد و حداقل 1 دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای را هم گذرانده باشد. بر اساس نتایج اولیه سرشماری سال 90، جمعیت ایران در 5 سال گذشته 4.5 میلیون افزایش داشته و به حدود 75 میلیون نفر رسیده است. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار، البته احتمال تغییر 1% هست.
به لحاظ تمدیدی که برای خانوارهای غایب داشتیم، حد اکثر 1% بر اساس تجارب سرشماری گذشتمون و فرایند تلفنی که برای خانوارهای غایب داشتیم و فرایند شمارش خانوارهای مؤسسه ایمون رؤوسش بخوام عرض کنم افزایش پیدا کنه، حد اکثر 1%.
به رغم افزایش جمعیت، نرخ رشد جمعیت در سالهای 85 تا 90 در مقایسه با سالهای پیش از آن اما کاهش نشان می‌دهد. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار، نسبت مردان در ایران 51% و نسبت زنان 49% است و 71% ایرانیان در مناطق شهری زندگی می‌کنند که در مقایسه با سرشماری قبل 4% رشد داشته است. از دیگر نتایج سرشماری سال 90 کاهش تعداد متوسط خانوار است که از 4 نفر در سال 85 به 3.6% در سرشماری اخیر رسیده است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، شمار خانوارهای ایرانی در حال حاضر حدود 20,704,000 خانوار است. میر محمد قراوی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، به دنیای اقتصاد گفت پس از مطالعه طولانی اکنون شیوه نامه ایجاد باغشهر در دولت تهیه شده و در انتظار دستور اجرایی است. طرح باغشهر برای اولین بار در سال 87 از طرف دولت اعلام شد که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت. این طرح مدتی مسکوت و بار دیگر سال گذشته مطرح شد. در تیر ماه امسال آقای احمدی نژاد در این باره گفت
1000 متر به هر ایرانی ما زمین بده، به هر خانواده. بعد حالا به اینا بگیم شما میتونید 150 متر بسازید، 800 مترش هم باید باغ درست کن. میتونه سبزیشو بکاره، سیب زمینی، پیاز، بادمجون، کدو، گوجه، همینا میتونه.
رهبر جمهوری اسلامی با این طرح رئیس جمهور چند بار مخالفت کرده است. او در 17 اسفند ماه سال گذشته از این طرح ابراز نگرانی کرد و گفت
من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. من میدونم مطمئنم یه عده‌ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو بروباگن.
بر اساس طرح دولت، زمین‌های دولتی در اطراف شهرها در قطعه‌های 1000 متری به شهروندان برای ساختن ویلا یا باغ شهر به صورت مزایده واگذار می‌شود. به گفته دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، دولت در طرح باغ شهر 3 هدف را توأماً دنبال می‌کند. واگذاری زمین‌های دولتی برای ساخت خانه باغ از یک سو باعث مراقبت اراضی ملی در مقابل تصرف گروه‌های سوجو و زمین‌خوار می‌شود و سوی دیگر به دلیل تامین مسکن خانوارها و انجام فعالیت‌های کشاورزی روی این زمین‌ها ارزش افزوده نصیب زمین‌های دولتی می‌شود که همه این موارد به عنوان نقاط قوت طرح باغ شهر قابل دفاع است. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که در حال حاضر کار عملیاتی برای باغ شهر متوقف است و در صورتی که ابراز نگرانی آقای خامنه‌ای درباره تبعات این طرح رفع نشود، قطعاً کار متوقف باقی خواهد ماند. علی رشیدی، کارشناس پرسابقه اقتصاد ایران که حدود 2 ماه پیش بازداشت شد، هنوز در زندان است. تلاش‌های خانواده و بستگان آقای رشیدی برای آزادی او هنوز بی‌نتیجه مانده است. آقای رشیدی به دلیل امضای تحلیلی اقتصادی از اوضاع ایران که به عنوان بیانیه جبهه ملی منتشر شد، بازداشت شده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کردند که با عرضه نامحدود سکه به بازار، مایلند نقدینگی سرگردان در جامعه را از خرید ارزهای خارجی به خرید سکه طلا هدایت کنند. عباس کمرایی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میگوید
با توجه به تقاضایی که برای سکه وجود داشت و تعداد شعب بانک ملی که به امر فروش نقدی سکه اختصاص یافته بودند و مسائلی که بروز کرده بود، تصمیم بر این گرفته شد که فروش نقدی سکه در بانک ملی ایران متوقف بشه و طرح جدید پیش فروش سکه از طریق تمامی شعب بانک ملی، یعنی تعداد 250 شعبه‌ای که فروش نقدی داشتند، شون رو متوقف میکنن و از طریق پیش فروش در حقیقت ما سکه رو عرضه خواهیم کرد. تحویل 4 ماه آینده هست. در مرحله اول ما محدودیت زمانی و محدودیت از نظر تعداد سکه نخواهیم داشت.
به گفته مدیر کل ریالی بانک مرکزی، قیمت تعیین شده برای سکه کمتر از قیمتی است که تا به حال در بازار معامله میشد.
قیمتی که ما 546 هزار تومان تعیین کردیم منهای مالیات ارزش افزوده تفاوتی نمیکنه، یعنی که اگر در زمان تحویل دلار بالا بره، طلا بالا بره و ما در حقیقت با همین 546 هزار تومان سکه رو عرضه خواهیم کرد. بنابراین نوسانات طلا و قیمت ارز در پیش فروش ما تأثیری نخواهد داشت.
پرسشی که در حال حاضر مطرح می شود این است که آیا بانک مرکزی با در پیش گرفتن این سیاست می تواند به هدف مورد نظر برسد؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن.
تحول قیمت طلا در واقع تحولی است که ملاحظه بفرمایید پا به پای تمام ارزهای دیگر در انجام میگیره، یعنی از یک سو قیمت طلا در ایران بالا میره، از سوی دیگر تمامی ارزها نسبت به ریال بالا میرن. معنیش این است که در واقع ریال ایران در معرض آب شدن قرار گرفته و اون اینکه تورمی که دولت بر اثر افزایش نقدینگی پدید آورده داره هر روز بیشتر بروز میکنه و این قدرت خرید مردم رو میگیره، در نتیجه ریال ناگزیر از پا میفته. از سوی دیگر مسئله این است که ریال طی تمامی این سالها به صورت تصنعی در این قیمت حفظ شده، نگهداری شده و اگر رها بشود قیمت ریال بیشتر و بیشتر سقوط خواهد کرد. در این جریان است که دولت اگر عرضه ارزهای خارجی رو آزاد بذاره، تقاضای ارز کنم ارز بالا میره، برای اینکه عمده خریدهایی که برای ارز یا برای طلا انجام میگیره به خاطر حفظ ارزش پوله. درست است در ایران طلا رو معمولا 60% برای حفظ ارزش پول و حدود 25% برای زینت و حدود 15% برای هدایا اینا خرید میشد، ولی امروز بیشتر خریدها به خاطر حفظ ارزش پول، یعنی در جستجوی پناهگاه. و دولت با اقدامی که این کار میکنه، از یک سو هراس مردم رو میخواد کمتر بکنه از اینکه نه این سقوط خیلی سریع و دفعتی نخواهد بود، از سوی دیگر میخواد اندکی از این نقدینگی ارز کنم سرگردان رو جذب بکنه تا بلکه جلوی افزایش قیمت ها گرفته بشه.
خب دولت در حقیقت در ماهای گذشته قیمت طلا رو تا حدودی بالا نگه داشته و قیمت سکه مرتب بالا رفته، حالا یه دفعه قیمت سکه میاد پایین، این میشه برای شهروندان این توهم ایجاد بشه که گویا دولت در حقیقت با این بالا و پایین بردن قیمت ها از جیب شهروندان پولشون رو میکشه بیرون، یا نه؟
قیمت طلا در بازار جهان در طی این دو ماه گذشته به شدت دچار نوسان بوده، یعنی هر اونس طلا از 1900 دلار سقوط کرد به زیر 1500 دلار و امروز در حدود 1600-1608-1609 دلار قیمت امروز طلاست. به این ترتیب نوسان بین المللی قیمت طلا به خاطر مشکلاتی است که عمده تن روی یورو وجود داره. به موازات این طبیعی است که در ایران نیز قیمت طلا باید دگرگون بشه. از سوی دیگر برمیگردیم به این مسئله که دولت طلا رو به صورت سکه میفروشه. سکه درجه خلوص 90% داره، یعنی 10% غیر طلا، 90% طلاست و به این ترتیب قیمتش قطعا با قیمت طلای ناب تر قیمت شمشه که حدود 99.5% طلای ناب توش وجود داره با اون باید فرق بکنه. از سوی دیگر خود سکه معمولا 20% از قیمت طلا گرونتره، به خاطر نعرض کنم این که دولت گرونتر تعیین میکنه، حق العمل هر چیزی هر چیز گروش اضافه میکنه، این گرون در میاد. به این ترتیب این پناهگاه که برای پول مردم ایجاد شده، خود این وقتی بازار ثانوی براش وجود داره مردم بتونن بفروشن، این حراسی براشون ایجاد نمیکنه. در عین حال قیمت طلا رو بالاتر از قیمت جهانی به بازار عرضه میکنه.
برمیگردم به سوال اول، آیا حالا بانک مرکزی موفق خواهد شد که نقدینگی رو جذب سکه و طلا بکنه و مانع به اصطلاح افزایش بیش از حد قیمت ارزهای خارجی بشه؟
بستگی به توان بانک مرکزی داره که چقدر میخواد ارز خارجی عرضه کنه، چقدر میخواد عرض کنم طلا عرضه بکنه. سالانه در حدود 5-5.5 تن طلا رو دولت تبدیل میکنه به سکه، در نتیجه محدودیت وجود داره. در شرایطی که مردم از قدرت خرید پول ملی اطمینان ندارن، طبیعی است که تقاضا برای طلا یا ارزهای خارجی بالاتر خواهد رفت و در این صورت میمونه به اینکه دولت چه مقدار توان عرضه رو داره. در مورد عرضه ارزها دست دولت به شدت محدود بسته است، در نتیجه نمیتواند مثلا دلار رو در بازار تزریق بکنه، به این ترتیب قیمت دلار بالا میره. الان میخواد تقاضا رو از سوی ارز خارجی و دلار متوجه طلا بکنه. برای طلا هم این محدودیت وجود داره، اعلام کرده است نامحدود، ولی البته نامحدود نخواهد بود. در جزئیات خبر وجود داره که بین 1 سکه تا 1000 سکه خواهد فروخت و اینم معلوم نیست تا کی، بلکه گفته تا اطلاع ثانوی. به این ترتیب طبیعی است که تقاضا برای این عرضه‌ای که دولت عنوان کرده است وجود خواهد داشت، افزایش پیدا خواهد کرد تا جایی که عرض کنم دولت بتواند این را عرضه بکنه. اگر در لحظه دولت نتونه این عرضه خود رو ادامه بده، قطعا قیمت عرض کنم طلا و قیمت ارزهای خارجی در ایران به صورت دفعتی بالا خواهد رفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با یک سال شدن اجرای طرح هدفمندسازی یاران آ، همایشی به همین مناسبت برگزار شد که در آن رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های اقتصادی کابینه حضور داشتند. در این همایش محمود احمدنژاد با ستایش از اجرای این طرح آن را نمونه‌ای برای دیگر کشورهای جهان خواند و گفت
دستاورد بزرگی است این که شما می‌بینید مراکز سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی جهانی زبان به تمجید مدیریت این کار بزرگ اقتصادی باز میکنن، یه امر
قابل توجهی است. این که می‌بینید ده ها کشور، بیش از 100 کشور در مراودات و مذاکرات از ما تقاضای نظر مشورتی و کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کنن. حتی بعضیا گفتن بیاد شما وایسید تو کشور ما اجرا کنید. بیاد کمک بدید به ما در مدیریت اقتصاد. یا سوال میکنن، ارجاع میدن، میخوان، اصلا مسافرت میکنن، با مسئولین اقتصادی کشور ملاقات میکنن، سوالاشون همین چیزاست که آقا چیکار کردید به ما بگید.
آقای احمدی نژاد از این کشورها نام نبرد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم در حاشیه همایش هدفمند کردن یارانه‌ها در جمع خبرنگاران گفت دولت برای گندم و نان یارانه زیادی پرداخت میکرد، اما چیزی به دست مردم نمیرسید و با اصلاح قیمت نان در این مدت 26% در مصرف آن صرفه‌جویی شده است. به گفته آقای حسینی در بخش بنزین اگر مصرف به همین شکل ادامه میافت امسال باید 8 میلیارد دلار بنزین وارد میکردیم. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا واقعا بیلان یک ساله هدفمندسازی یارانه ها آنچنان که مقام های دولتی میگویند این چنین مثبت بوده است؟ فریدون خاوند:
میدونیم که بسیاری از رسانه ها در خارج از جمله همین رسانه خود ما رادیو فردا معمولا از حذف یارانه ها و واقعی کردن قیمت دفاع میکرد، چون که همه ما میدونستیم که برای اقتصاددانهای ایرانی حذف یارانه ها، واقعی کردن قیمت ها یک آرزوی بزرگ بود، چون که ایران هر سال مجبور میشد که حدود 25% تولید ناخالص داخلیش رو به صورت های آشکار و پنهان صرف پرداخت یارانه بکنه تا قیمت چند کالای اساسی به خصوص حاملای انرژی رو به صورت مصنوعی پایین نگه داره و وضعیت وحشتناکی به وجود اومده بود، این نمیتونست ادامه پیدا کنه. منتها این هدف بزرگ، این آرزوی بزرگ که میبایست در کنار سایر اصلاحات بنیادی کمک بکنه به سالمسازی ساختارهای اقتصادی کشور، در بدترین وضعیت ممکن با تکیه بر مکانیزم‌های معیوب به اجرا گذاشته شد و مشکل یارانه ها در واقع جای خودش رو داد به یارانه های نقدی. یارانه هایی که قبلا به کالاها پرداخت می شد تبدیل شد به بار سنگینتری بر دوش منابع کشور به صورت یارانه های نقدی، که رها شدن از این بار به سالها تلاش نیاز داره. در واقع میشه گفت که این اصلاح بزرگ اقتصادی تبدیل شد به اهرمی در دست یک گرایش خاص سیاسی برای اینکه یارانه های نقدی رو پخش بکنه، اون هم به صورت همگانی. و در واقع معلوم نیست به چه علت اسم این رو قانون هدفمند کردن یارانه ها گذاشتن، چون که این یارانه های نقدی به صورت هدفمند توزیع نمیشه، به صورت همگانی توزیع میشه و این همونطور که عرض کردم تعهد مالی کمرشکنی رو بر دوش دولت قرار داده.
خب در همایشی که روز سه‌شنبه درباره یک سال شدن هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد، آقای احمدی نژاد از جمله مطرح کرد که الان 100 کشور، بدون که البته از کشوری اسم ببره، منتظرن که از تجربیات ایران استفاده کنن. این تجربیات ویژه ایران در این مدت چی میتونه باشه که بتونه مورد استفاده دیگران قرار بگیره؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که در واقع قبل از این یارانه به کالاها به خصوص حاملهای انرژی، بنزین و گاز و برق و غیره، از محل نفت پرداخت میشد و در حال حاضر یارانه های نقدی هم از محل نفت و درآمدها و دلارهای نفتی پرداخت میشه. من نمیدونم این 100 کشوری که آقای احمدی نژاد به اون اشاره کرده، آیا اونها هم هر سال از 90 میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه برخوردارن که بخوان اون رو یا بخش مهمی از اون رو به صورت یارانه های نقدی در شریان های اقتصادی کشور تزریق بکنند یا نه. در همین یک سال گذشته فقط بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه های نقدی از محل اصلاح قیمت ها به دست اومده، ما بقیش یا از بودجه های عمرانی برداشت شده اونطوری که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی میگه، یا از طریق استقراض از بانک مرکزی که در واقع چاپ اسکناسه. حاصل تزریق این یارانه های نقدی یک تب شدید تورمی هست که البته این تب میشد که بیشتر هم بشه، ولی دولت از راه اعمال فشار بر واحدهای تولیدی تا اندازه‌ای سعی کرد جلوی اون رو بگیره، ولی باز هم بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه ایران از آبان 1389 تا آبان 1390 28% بوده و همین عامل یکی از دلایل و عواملی هست که باعث شده که در حال حاضر در ایران این وضعیت در بازار ارز کشور به وجود بیاد.
مقام های دولتی یکی از دستاوردهای خودشون رو کاهش مصرف مواد سوختی و کالاهای دیگر مانند گندم و آرد در نتیجه اجرای این قانون اعلام میکنن. آیا واقعا هدفمندی یارانه ها به کاهش مصرف کمک کرده؟
تمام آمار و اطلاعاتی که طی یک سال گذشته در ایران منتشر شده تا امروز هیچ کدوم واقعا نشون نمیدن که مثلا مصرف بنزین در ایران به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده باشه. البته در آغاز بخشی از بنزینی که به کشورهای همسایه از راه قاچاق منتقل میشد تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرد، ولی بعد که قیمت دلار در ایران بالا رفت و باز هم به صرفه شد که بنزین از ایران به کشورهای همسایه منتقل بشه، چون که در واقع با افزایش قیمت دلار بخشی از جریان اصلاح قیمت بنزین خونسا شد و بنابراین باز قاچاق بنزین به کشورهای همسایه پرصرفه است. آماری که ما تا امروز در دست داریم هیچ کدوم نشون نمیدند که مصرف بنزین در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده باشه.
روز سه‌شنبه دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در پایتخت ایتالیا شهر روم گرد هم آمدند تا درباره راه‌های تشدید فشار بر جمهوری اسلامی به رایزنی بنشینند. نکته جالب در این نشست حضور نمایندگان کشورهای عربستان و امارات بود که تا اندازه غیر معمولی به نظر می‌رسد. به باور ناظران حضور نمایندگان این دو کشور تولید کننده نفت می تواند در پیوند با اعلام آمادگی تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا باشد. از منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی نفت در ایالت تگزاس آمریکا پرسیدم آیا اصولاً با توجه به شرایط بازار نفت در جهان تحریم نفت ایران امکان دارد؟ منصور کشفی:
همیشه در بازار نفت عرضه و تقاضا مطرح است. اگر جای نفت ایران بتونه پر بشه با وسیله ارز کنند تولید کنندان دیگر، خب این مسئله اصلا مطرح نیست، یعنی ناراحتی در دنیای بازار نفت به وجود نمیاره. در حال حاضر ایران حدود 3,600,000 بشکه تولید میکنه که 1,100,000 بشکش مصرف داخلیه و در حدود 2,500,000 تا 2,400,000 بشکم صادر میکنه. البته به اروپا تقریبا مثلا حدود 600,000 بشکه در روز صادر میکنه که اون هم اروپایی‌ها میتونن از طریق کشورهایی مثل روسیه، عراق تامین بکنن. اینی که از نظر اتحادیه اروپا که در این مسئله خیلی اصرار دارن در تحریم نفت خرید نفت ایران اصلا ناراحتی پیش نمیاد. فقط بقیهش در شرق آسیا کشورهای مثل ژاپن، چین و کره جنوبی و هندوستان. این کشورها البته چین در درجه اول مخالف تحریم است، برای اینکه یکی از بزرگترین واردکننده های نفت ایران هست و بعدم کره جنوبی همینطور و اینها زیر بار نمیرن فعلا. ولی به طور کلی اگر اروپا، غرب، آمریکا، کانادا، این کشورها، ژاپن نفت ایران رو تحریم بکنن، نفتشون به وسیله عربستان سعودی و روسیه در نفت اورال که بناس به اروپا بره یا به شرق آسیا و عراق اینا تامین خواهد شد. حتی کویت پیشنهاد کرده، دبی، اینا که نفتایی که برای میزان 600,000 بشکه رو میتونن پر بکنن به فوریت. و خود عربستان سعودی هم در حال حاضر 2,000,000 بشکه اضافه بر سقف تولید خودش که از اوپک مطرح شده تولید میکنه که بنا بود جای نفت لیبی رو بگیره، ولی لیبی داره اضافه نفت تولید میکنه و طوری که وزیر نفتش گفته در چند ماه آینده به حد 1,600,000 بشکه که تولید قبل از براندازی آقای قذافی بود برسه. وقتی رسید هنوز تولید عربستان هست و اون جای نفت خالی ایرانو پر میکنه و جای هیچ نگرانی نیست. یا چین مثلا تخفیف بسیار بزرگی میده، یعنی نفت ایرانو تقریبا به رایگان به کشورهایی میدن که سعی کنن که دوست رژیم اسلامی باشه و در تحریم شرکت نکنه. ولی عربستان سعودی میتونه این مقدار نفتو تامین بکنه و خود رژیم اسلامی هم میدونه که این کار امکان داره. همینی که مسئله بستن تنگه هرمز رو مطرح میکنن، یعنی میدونن که این امکان داره و به بازار نفت هم لطمه نخواهد زد. ببینید که در این موقع همین الان در استاکهای دنیا نفت زیادی هست، یعنی نفت به اندازه مصرف زمستانی که در جریان هست هستش و برای بهار آینده هم عراق، لیبی و کویت و امارات متحده به نفتش خودشون اضافه میکنن و روسیه هم به نفت فروش نفت خودش به نام نفت اورال که به شرق آسیا میره به مثلا ژاپن و کره جنوب اینجا اضافه خواهد کرد.
خب وقت پیامدی برای ایران در بر داره اگر واقعا چون این تحریمی عملی بشه؟
خب ببینید، این تحریم اگر عملی بشه یا حتی بانک مرکزی ایران تحریم بشه، پول نقدی به رژیم اسلامی نخواهد رسید و البته چین ممکنه فروش پایاپای بکنه که اون بنجلاشو به ایران بده، ولی پول نقد اون ترتیبی که رژیم اسلامی احتیاج داره، مثلا حقوق نظامیان خودشو بده، نخواهد داشت. برای 80% درآمد ارزی جمهوری اسلامی الان از طریق فروش نفت به دست بیاد، بنابراین بسیار بسیار بنیان شکن خواهد بود نداشتن پول نقد.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. هفته دیگر همکارم آرش حسن نیا در این مجله با شما خواهند بود. شب و روزتان خوش.